بدرود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز جمعتون بخیر. ساعت 7 صبح و 27مین روز از اسفند ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
و من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز این مجله صبحگاهی نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دو قاضی فدرال آمریکا به تعلیق فرمان جدید مهاجرت دونالد ترامپ رأی دادند.
بمباران یک مسجد در سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
کمیته اطلاعات سنای آمریکا ادعای شنود مکالمات دونالد ترامپ را رد کرد.
به دنبال رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، یک قاضی فدرال در ایالت مریلند علیه این طرح رئیس جمهوری ایالات متحده رأی داد. بر اساس این فرمان سفر شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا ممنوع می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که تئودور چاونگ قاضی فدرال ایالت مریلند هم مانند قاضی فدرال ایالت هاوایی در حکم خود برای تعلیق فرمان مهاجرتی آقای ترامپ به گفته‌های پیشین او استناد کرده و آن را در راستای ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا دانسته است. فرمان مهاجرتی دوم دونالد ترامپ قرار بود از روز پنجشنبه اجرایی شود، اما رأی قضات فدرال آمریکا شرایط را تغییر می‌دهد. آقای ترامپ با انتقاد از این رأی عنوان کرده که در صورت لزوم پرونده را به دیوان عالی کشور خواهد برد.
بمباران هوایی یک مسجد در مناطق در اختیار مخالفان حکومت سوریه باعث کشته شدن دست کم 42 نفر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که این حمله عصر روز پنجشنبه در یکی از دهکده‌های استان حلب در زمانی روی داده که نمازگزاران برای نماز عصر در مسجد حضور داشتند. تعداد زخمی‌های این حمله هم بیش از 100 تن اعلام شده است. یکی از افرادی که به خارج کردن زخمی‌ها از زیر آوار کمک می‌کرد، از آنچه در زمان این حمله شاهد بوده است، این گونه می‌گوید.
جنگنده‌های روسیه روستای الجنا را چندین بار بمباران کردند. گروه‌های دفاع از غیرنظامیان هنوز دارند تلاش می‌کنند تا مردمی را که زیر آوار مانده‌اند نجات دهند.
اما هنوز به طور رسمی تایید نشده است که عامل این حمله هوایی کدام یک از نیروهای حاضر در سوریه است. در ماه‌های گذشته نیروهای آمریکا، حکومت سوریه و روسیه در عدلب و حلب با هدف نیروهای گروه حکومت اسلامی اقدام به حمله‌های هوایی کردند.
رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا میگویند مدرکی در تایید شنود مکالمات دونالد ترامپ توسط دولت باراک اوباما به دست نیاوردند. در بیانیه‌ای که ریچارد بر و مارک وارنر، رئیس و معاون کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در روز پنجشنبه منتشر کردند، گفتند مدرکی در تایید شنود برج ترامپ توسط نهادهای اطلاعاتی دولت آمریکا قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که دولت باراک اوباما مکالماتش را در برج ترامپ شنود می‌کرده است.
میش از 1,200,000 نفر سال 2016 میلادی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. این تعداد حدود 50,000 نفر کمتر از آمار سال 2015 است. بر اساس آماری که روز پنجشنبه منتشر شد، بیشتر متقاضیان پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق بودند. حدود 60% از کل متقاضیان پناهجویی در اتحادیه اروپا از کشور آلمان درخواست پناهندگی کردند. تعداد متقاضیان پناهندگی در اروپا با شدت گرفتن جنگ داخلی در سوریه در دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
ملکه بریتانیا با تایید لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه را برای ترزا می، نخست وزیر این کشور، برای اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون باز کرد. لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هفته گذشته در پارلمان بریتانیا تایید شد. انتظار می رود در روزهای آینده نخست وزیر بریتانیا به طور رسمی درخواست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را ارائه دهد.
I think most people across Scotland, whether they would vote yes or no to independence.
نیکولا استرژن وزیر اول اسکاتلند که به دنبال برگزاری یک همه‌فرسی برای استقلال اسکاتلند است میگوید که به نظر او بیشتر مردم اسکاتلند چه موافق استقلال باشند چه مخالف از اینکه یک دولت محافظه‌کار بخواهد سد راه یک دولت منتخب مردم شود احساس انزجار خواهند کرد.
Right now we should be working together, not pulling apart.
در همین حال ترزا می نیز خطاب به حزب ملی اسکاتلند گفت اکنون زمان جدایی نیست.
I say to the SNP, now is not the time.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کمتر از 2 ماه دیگر در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان دیدار با رئیس ایالات باویاره آلمان گفت که روز 2 ماه می یعنی 12 اردیبهشت ماه سال 1396 با آنگلا مرکل دیدار می کند. به دنبال تصمیم روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاکش اتحادیه اروپا تحریم های علیه این کشور اعمال کرد که باعث سردی روابط این اتحادیه با مسکو شد. آنگلا مرکل قرار است امروز جمعه نیز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند. به دنبال رأی قاضی فدرال ایالات هاوایی در تعلیق دومین فرمان مهاجرت دونالد ترامپ، دادگاهی در ایالت مریلند نیز علیه این طرح رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. به این ترتیب فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ که قرار بود از روز پنجشنبه اجرا شود بار دیگر با مانع روبرو شد. گزارش بیشتر رو از کیان معنوی بشنوید.
قاضی فدرال ایالت مریلند تئودور دیوید چاونگ گفته است که دستور اجرای جدید مهاجرتی نیز مانند دستور قبلی مسلمانان را هدف می گیرد. این قاضی در بیانیه خود خاطر نشان کرده که اظهارات آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و وعده‌ای که برای اعمال ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا داده بود در این دستور نیز به طور کامل صدق می‌کند. حکم قاضی فدرال مریلند پس از آن صادر شد که قبل از آن قاضی فدرال هاوایی اولین قاضی فدرال بود که به فرمان بازنگری شده دونالد ترامپ حکم تعلیق داد. اما این دو حکم تفاوت‌هایی نیز دارند. در حالی که حکم قاضی فدرال ایالت مریلند به طور خاص این بخش از فرمان ترامپ را که ممنوعیت ورود اتباع کشورهای ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به خاک آمریکا را به مدت 90 روز در بر می‌گیرد، حکم قاضی ایالت هاوایی کل فرمان را از جمله مسئله پذیرش پناهجویان را نیز به طور موقت تعلیق می‌کند. قاضی چاون گفته است که مخالفان اولین فرمان اجرایی نتوانستند دلایل کافی ارائه دهند که توقف موقت پذیرش پناهجویان در تعارض با اصول قانون اساسی کشور است. ایالت‌های مخالف طرح ترامپ می‌گویند فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ از نظر اصولی تفاوت چندانی با فرمان اولیه ندارد. مقامات دولت ترامپ ابراز اطمینان کردند که فرمان اجرایی بازبینی شده در دعواهای حقوقی پیروز خواهد شد. فرمان مهاجرتی دوم دونالد ترامپ قرار بود از روز پنجشنبه اجرایی شود، اما رأی قضات فدرال آمریکا شرایط را تغییر می‌دهد. آقای ترامپ با انتقاد از این رأی عنوان کرده که در صورت لزوم پرونده را به دیوان عالی کشور خواهد برد.
گزارش کیان معنوی را شنیدید. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، مهمترین استدلال قاضی فدرال مریلند در مخالفت با دومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ چی هستش؟
قاضی فدرال مریلند برخلاف قاضی هاوایی به یک نقطه خیلی دقیق و مشخصی تکیه میکنه و در واقع نوع حکمی هم که صادر میکنه در واقع یک نوع رأی بدوی به حساب میاد که قدرت ماندگاری بیشتری داره و نمیتونه به این سادگی حذف بشه. این حکم تکیه ایشون این استش که علت پنهان و زیربنایی این فرمان تبعیض بر علیه مسلمانان و بنابراین مغایر با قانون اساسی است که هیچ گونه تبعیضی برای پیروان ادیان مختلف قائل نیست. بنابراین هر گونه ممنوعیت ورود مسلمانان در زاویه مستقیم پیدا میکنه با قانون اساسی که اصلا باور به مذاهب رو روش هیچ تبعیض قائل نیست و حتی هر آمریکایی میتونه به هر مذهبی باور داشته باشه و یا اینکه به هیچ مذهبی باور نداشته باشه. بنابراین نمیتونه دلیل این باشه که یکی چون مسلمونه وارد آمریکا نشه یا چون مسلمون نیست بتونه وارد آمریکا بشه.
با این مخالفت ها اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که در دیوان عالی موضوع رو پیگیری خواهد کرد. فکر میکنید رأی دیوان عالی با رأی دو قاضی فدرال که تا حالا این دستور مهاجرتی رو باش مخالفت کردن متفاوت باشه؟
من فکر نمیکنم که دیوان عالی اگرچه به اصطلاح اون قاضی نهمی که قراره به زودی تایید بشه اعلام کرده که در مسائل اجتماعی خیلی محافظه کار هستش، ولی به نظر نمیرسه که سر یه چنین قضیه‌ای که رابطه مستقیم داره به قانون اساسی بخواد جانب ترامپ رو بگیره، به خاطر اینکه برگزیده ترامپ هست. ایشون تحصیل کرده هاروارد و کلمبیا و آکسفورد هست و شهرت بسیار خوبی داره آقای گورسوچ، و به نظر من نمیاد که بخواد این شهرت خودش رو فدای رابطه شخصی بکنه. علاوه بر اون شما اصلا به دعوایی که مطرح است نگاه بکنید، به خصوص دعوایی که امروز اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اون رو تعقیب کرد در مریلند و احتمال زیاد داره که یک رأی سومی هم از طریق دادگاه سیاتل صادر بشه، اینها مسائلی نیست که به این سادگی دیوان عالی بتونه بر علیهشون رأی صادر بکنه.
آقای روشندل، با همه این پیگیری‌های دونالد ترامپ و همه این مخالفت‌ها هنوز جای یه سوال مطرحه که چرا نام این شش کشور از جمله ایران در این لیست وجود داره؟
ببینید دونالد ترامپ چون نقطه مهم بحثش رو می‌ذاره روی امنیت ملی و بعضی از این کشورها در لیست دولت‌های حامی تروریسم قرار دارن، این رو به اصطلاح سپر قرار میده برای اینکه مردم این کشورها رو به نوعی مانع ورودشون بشه به آمریکا، و این استدلال پیشاپیش رد شده است. خیلی کشورهای دیگه هستن که اسماشون و افرادشون و مردمانشون مستقیما در تروریسم در آمریکا دخالت داشتن، از جمله تعداد زیادی از تروریست‌های 11 سپتامبر عرب سعودی بودن یا بعضی‌ها پاکستانی بودن، و میبینیم که اون کشورها در این لیست اصلا نیستن. شاید یک دلیل دیگر این باشه که کشورهایی که در لیست قرار گرفتن به خصوص ایران در زبانشون زبان غیر دیپلماتیک تندی دارن علیه غرب و علیه اسرائیل، تحریکات منطقه‌ای دارن و همینطور خصومت علنی و زبانی دارن علیه اسرائیل که از متحدین آمریکا به حساب میاد، ولی همه اینا ثابت نمیکنه که مردم این کشورها یا مردم ایران علیه امنیت ملی آمریکا اقدامی کرده باشند.
با تشکر از جلیل روشندل، استاد و کارشناس امور بین‌المللی که همراه این صبحانه با خبر بود. داره سال تمام میشه ها، تو این روزهای آخر سال همراه ما باشید. ما منتظر شما هستیم تا صدای شما رو بشنویم. شماره تماس ما خیلی ساده است، 2042-02-21-12-21-12. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. با هم به صدای تعدادی از همراهان رادیو فردا گوش کنید.
تعریف حکم حکومتی در کشورهای دموکراتیک یعنی حکم یک قاضی بر علیه فرمان بالاترین فرد کشور جهت جلوگیری از احیانا استبداد فردی. اما در ایران حکم حکومتی یعنی حکم رهبر بلا منازع کشور علیه آراء نمایندگان ملت جهت دو قبضه کردن استبداد فردی.
چقدر خوبه که در این روزهای آخر سال و در آستانه سال نو یادی هم از عزیزان از دست رفته در حادثه پلاسکو بشه و همدردی با خانواده های اونها. من به شخصه امیدوارم که سال جدید سال خوبی برای همه ایرانی های عزیز باشه و امیدوارم که دیگه اینطور حوادث هرگز برای ایران عزیز ما پیش نیاد. من واقعا متاسفم که از دور دستی بر آتش دارم و دلم میخواست که بیشتر شریک باشم در این موضوع.
در 400-500 سال پیش کاتولیک ها نمیخواستن که مردم در علم، در دانش پیشرفت بکنن، چون باعث میشد که دکان های کاتولیک ها بسته شود و مال مفتی که از ملت میگرفتن دیگر عاید آنها نشود. الان ما ملت ایران در آن زمان زندگی میکنیم که سران مملکت دوست ندارن که مملکت پیشرفتی بکنه و آنهایی هم که مغزی دارن از این مملکت میرن، چون اگر در علم و دانش پیشرفتی شود و مردم از این پیله خرافات بیرون بیان، دیگه جای حکومت آقایان نیست.
من بیمه تامین اجتماعی 400 تومان بعد در ماهانه حقوق میدم. صد تومان شد میگم کرایه خانه، من 100 تومان. این 100 تومان من چجوری باید زندگی کنم؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در آخرین جمعه سال 1395. اهواز با 28 درجه گرمترین نقطه ایرانی و همدان با منفی 1 درجه سردترین نقطه ایران. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، سابانه بارشی که دیروز به ایران اومده بود امروز کمی تضعیف شده، اما آسمان بیشتر مناطق ایران ابریه و همچنان امکان وقوع رگبارهای موقتی در ساعات بعد از ظهر در بسیاری از مناطق کشور وجود داره. همه جا هوا ابریه، اما شما مواظب به هوای دلتون باشین که تو این روزهای آخر سال آفتابی باشه و گرم.
برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. به دنبال رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، یک قاضی فدرال در ایالت مریلند علیه این طرح رئیس جمهوری ایالات متحده رأی داد. بمباران هوایی یک مسجد در مناطق در اختیار مخالفان حکومت سوریه باعث کشته شدن دست کم 42 نفر شد. رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا میگویند مدرکی در تایید شنود مکالمات دونالد ترامپ توسط دولت باراک اوباما به دست نیاوردند. ملکه بریتانیا با تایید لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه را برای ترزا می نخست وزیر این کشور برای اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون باز کرد. بیش از 1,200,000 تن سال 2016 میلادی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کمتر از 2 ماه دیگر در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. 41 سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران در 34 نشست این شورا شدند. در ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان هلند و ترکیه، آنکارا روز پنجشنبه به نتیجه انتخابات هلند نیز واکنش نشان داده و سوسیال دموکرات‌های این کشور را با فاشیست‌ها هم‌تراز دانست.
یک جمعه دیگه و مروری بر هفته نامه ها و ماه نامه ها همراه با شهرام رفیزاده روزنامه نگار از کانادا. آقای رفیزاده، بیشتر هفته نامه ها و ماه نامه ها یا شماره آخر سال رو منتشر کردن یا شماره جدید برای سال 1396؟ با هفته نامه صدا شروع کنیم که عکس روی جلدش رو در شماره آخر اختصاص داده به اکبر هاشمی رفسنجانی. روایت این هفته نامه از تحولات سال 95 و چشم‌اندازش به سال 96 چگونه بوده؟
هفته نامه صدا در شماره تازه یکی از رویدادهای بزرگ سال 95 رو در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی توصیف کرده. به همین دلیل عکس روی جلد خودش رو به ایشون اختصاص داده. گفتگویی هم داره با محسن هاشمی رفسنجانی، فرزند آقای هاشمی رفسنجانی، درباره آخرین روزهای زندگی ایشون که در واقع یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی در ایران بوده. اما روایت های هفته نامه صدا از سال 95، یکی این هست که موضوع املاک نجومی چه تأثیری میتونه بگذاره بر روی سرنوشت محمد باقر قالیباف، سرنوشت سیاسی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، بحران ریزگردها در استان خوزستان روی این هفته نامه به شکل ویژه‌ای مورد بررسی قرار داده و همچنین ماجرای آتش سوزی و سقوط ساختمان پلاسکو که یکی از رویدادهای بزرگ اجتماعی در ایران بوده. 9 بحران اجتماعی رو هم در سال 95 آقای امام‌الدین باقری دربارش یک مقاله نوشته. اما چشم‌انداز تحولات سیاسی در سال 96 از منظر گردانندگان هفته نامه صدا این هست که این سال سال سرنوشت هست و به همین دلیل روی جلد رو هم با همین تیتر، در واقع تیتر اصلی خودشون قرار دادن. آقای عباس عبدی یک یادداشت داره درباره بحران در اردوگاه اصولگرایان و محمد عطریان‌فر پیش بینی کرده که آقای حسن روحانی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری در واقع پیروز خواهد شد. نقدی هم بر فضای انتخاباتی کشور در این شماره منتشر شده که محمد رضا تاجیک و حمید رضا جلالی پور اونها رو نوشتند.
از هفته نامه نیلوفر آبی بگین که نخستین شماره خودش رو منتشر کرده.
هفته نامه نیلوفر آبی زمیمه روزنامه قانون هست که شماری از روزنامه نگارانی که برخیشون هم در سالهای پس از سال 88 بازداشت شدن یا برخی دیگر هم به دلیل فضایی که بود خانه نشین شده بودن، حالا با سردبیری مسعود باستانی یکی از روزنامه نگاران سرشناس در ایران بار دیگر به فضای مطبوعات برگشتن. این شمارهشون شماره بسیار پر مایه و پر محتوایی هست. یک پرونده ویژه داره درباره اظهاراتی که آقای ابراهیم گلستان داشته درباره فروغ و فرخزاد. اما هفته نامه نیلوفر آبی رفته به سراغ 3 زن. یکی از این زنان خانم لیلی گلستان هست که درباره رابطه پدر خودش و فروغ و فرخزاد سخنان بسیار جنجال برانگیزی بیان کرده. از جمله اینکه گفته فروغ زنی بوده محتاج و پدر من بسیار خوشتیپ و موقعیت بسیار خوبی داشته و معلومه که چنین شاعری مثل فروغ باید عاشق پدرم میشد. خانم پری صابری و همچنین پوران فرخزاد که در گذشته ایشون گفتگوهای منتشر نشده از اونها هم درباره فروغ در این شماره به چاپ رسیده. یک بخش دیگر هم داره درباره نوار کاست ها و در واقع قصه هایی که به شکل نوار کاست در ابتدای دهه 60 منتشر شد و سرنوشت بسیاری از نوجوانان اون روز رو تغییر داد و یک گفتگو هم با تحسن مفید، کسی که در یکی از این نوار کاست ها جای شاهزاده کوچولو در واقع هست.
آقای رفیع‌زاده مرسی که همراه صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما در اول این مجله صبحگاهی به طور مفصل گزارش و نظر کارشناس رادیو فردا رو در مورد دستور جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تعلیق این دستور توسط 2 قاضی فدرال هاوایی و مریلند شنیدید. نظر شما کامل کننده این بحث هستش و کسانی که در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی عضو خانواده رادیو فردا هستن در مورد این خبر نظر دادن که ما چند تا از اونها رو برای شما بازگو می‌کنیم و می‌خونیم. کاربری نوشته که نتیجه این که در آمریکا حاکمیت قانون است و قضات به دور از هر گونه اعمال نفوذ و فشار گروه‌های سیاسی و غیره رأی می‌دهند این هستش. این کاربر نوشته درود خدا بر چنین قضات با شهامتی.
کاربری هم با نام اشکان نوشته آمریکا 50 ایالت داره، دموکرات‌ها فقط در ایالت‌های شکایت دادن که مطمئن بودن قاضی اون ایالت به نفع اونها رای میده. این کاربر نوشته اگر نظر من رو بخواید اونها حتی قبل از فرستادن شکایت گفتگوهای با قاضی مربوطه کردن تا با نظراتش بهتر آشنا بشن. این نظر اشکان.
نظر فرین خیلی از کاربرها اشاره کرده بودن به اینکه خب این خیلی
براشون مهم بود که تونسته یک قاضی نظر رئیس جمهور آمریکا رو بشکنه. اما فرهاد نوشته که خیلی جالبه که یک قاضی میتواند فرمان بالاترین مقام آمریکا رو لغو کند. ای کاش توی کشور ما هم چنین قوانینی بود. این نظر خیلی از کاربرای دیگه هم البته بود.
خب کاربری هم با نام کوروش پاکزاد نوشته برخلاف نظر بعضی از دوستان که نوشتن توی آمریکا قانون حاکمه، بعد بگم خیر نیست. این چه مملکتیه که حرف رئیس جمهور اعتبار نداره؟ اگه قرار بود این قاضی ها و دادگاه ها احکام رو رد کنن، پس اون کشور رئیس جمهوری میخواد چیکار؟
و یه نظر دیگه براتون بخونم از یک کاربر که گفته دقت داری در حکومت آخوندی قضات به جنگ آزادی مردم میروند، ولی در آمریکا برای آزادی مردم با دولت میجنگند. این کاربر نوشته از دوم خرداد و حتی قبل از آن بیدادگاه های رژیم صرف ماشین سرکوب آزادی های مدنی بوده، ولی در ایالات متحده یک قاضی آگاه و شجاع با سرافرازی حکم نقض فرمان رئیس جمهور را صادر میکنه. این کاربر گفته به دنبال اون هم سایرین به این مشی انسانی تحصیل کرده و معترض دستور بالاترین مقام اجرایی کشور میشن و آسونی اون رو به حالت تعلیق در میارن. اینها چند تا نظر از کاربرها بود که ما با هم به همراه نازآفرین برای شما خوندیم، اما اینها فقط نظرات شما بود و نه رادیو فردا. اگر میخواید بیشتر نظر بخونید و نظر بدین، حتما به وبسایت ما سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتن زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ورزش جمعه آخر سال رو فراموش نکنید، اما قبل از ورزش شنیدن خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور رو از دست ندید. خبرهای امروز ایناست: کادر ایرانی حق همراهی تیم ملی فوتبال ایران رو ندارند. خبرهایی از جام جهانی کشتی فرنگی در آبادان و نتایج فوتبال لیگ اروپا با حضور بازیکنان ایرانی. ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد و دینتون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی 2017 به میزبانی آبادان ابتدا آلمان رو با نتیجه 7-1 از پیش رو برداشت، اما در حساس‌ترین رقابت مقابل روسیه با نتیجه 5-3 شکست خورد. روسیه‌ای که برخلاف جام جهانی کشتی آزاد اینجا در کشتی فرنگی با ترکیبی نزدیک به تیم ملی شرکت کرده و جمعی از قهرمانان اصلی و نفرات شاخص خودش رو به ایران آورده. برای ایران در این مسابقه محمدعلی گرایی، مصطفی صالحی‌زاده و یوسف قادریان سه پیروزی کسب کردند و در حساس‌ترین مسابقه هم سعید عبدولی مغلوب رومن ولاسوف شد. ایران امروز با قزاقستان مسابقه میده و در صورتی که ببره، که احتمالش هم بسیار زیاده، به عنوان تیم دوم گروه در دیدار رده‌بندی با تیم دوم گروه مقابل مسابقه خواهد داد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار حساس از مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل قطر و چین در شرایطی آغاز شد که کادر ایرانی تیم ملی بنا به تشخیص کارلوس پیروش حق همراهی تیم ملی رو ندارن. جواد نکونام کمک مربی تیم ملی، همچنین مارکار آقاجانیان آنالیزور تیم ملی و همچنین آقای پیروانی که مدیر تیم ملی هست و در این خصوص فدراسیون فوتبال رایزنی کرد با کیروش که این مسئله حل بشه، این اتفاق نیفتاد. در تمرین دیروز اونا حضور نداشتن و بنا به گفته رئیس فدراسیون فوتبال به احتمال زیاد در بازی با قطر هم نمیتونن تیم ملی ایران رو همراهی کنن. در این خصوص آقای کیروش توضیحی نداده و رسانه ها هم که پیگیری کردند مشخص نیست که دلیل اصلی کارلوس کیروش از منع کادر ایرانی برای حضور در کنار تیم ملی چیه. دنگاسپار مربی آمریکایی دروازه‌بان های تیم ملی هم حق همراهی تیم ملی رو نداره، نوشته خبرگزاری ها، در شرایطی که پیشتر علی کریمی، مجید صالح، امید نمازی، اونا مربی ایرانی بودن که نتونستم با کارلوس کیروش ادامه بدم. اما رقابت‌های فوتبال در اروپا، رقابت‌های لیگ اروپا و حذف اولمپیاکوس با کریم انصاری فرد مقابل بشیکتاش 4-1 باختن در شرایطی که انصاری فرد 90 دقیقه در ترکیب تیمش بود. منچستر یونایتد هم با گل خوان ماتا روستوف رو از گردون رقابت‌ها حذف کرد. سردار آزمون 61 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
دو قاضی فدرال آمریکا به تعلیق فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ رأی دادند.
بمباران یک مسجد در سوریه ده ها کشته بر جای گذاشت.
کمیته اطلاعات سنای آمریکا ادعای شنود مکالمات دونالد ترامپ را رد کرد.
به دنبال رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، یک قاضی فدرال در ایالت مریلند علیه این فرمان رئیس جمهوری ایالات متحده رأی داد. بر اساس این فرمان سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا ممنوع می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که تئودور چاوونگ قاضی فدرال ایالت مریلند هم مانند قاضی فدرال ایالت هاوایی در حکم خود برای تعلیق فرمان مهاجرتی آقای ترامپ به گفته های پیشین او استناد کرده و آن را در راستای ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا دانسته است. فرمان مهاجرتی دوم دونالد ترامپ قرار بود از روز پنجشنبه اجرایی شود، اما رأی قضات فدرال آمریکا شرایط را تغییر می‌دهد. آقای ترامپ با انتقاد از این رأی عنوان کرده که در صورت لزوم پرونده را به دیوان عالی کشور خواهد برد.
بمباران هوایی یک مسجد در مناطق در اختیار مخالفان حکومت سوریه باعث کشته شدن دست کم 42 نفر شد. ببخشید. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که این حمله عصر روز پنجشنبه در یکی از دهکده‌های استان حلب در زمانی روی داده که نمازگزاران برای نماز عصر در مسجد حضور داشتند. تعداد زخمی‌های این حمله هم بیش از 100 تن اعلام شده است. یکی از افرادی که به خارج کردن زخمی‌ها از زیر آوار کمک می‌کرد، از آنچه در زمان این حمله‌ها شاهد بوده این گونه می‌گوید:
جنگنده‌های روسیه روستای الجنا را چندین بار بمباران کردند. گروه‌های دفاع از غیرنظامیان هنوز دارند تلاش می‌کنند تا مردمی را که زیر آوار مانده‌اند نجات دهند.
اما هنوز به طور رسمی تایید نشده است که عامل این حمله هوایی کدام یک از نیروهای حاضر در سوریه است. در ماه‌های گذشته نیروهای آمریکا، حکومت سوریه و روسیه در ادلب و حلب با هدف نیروهای گروه حکومت اسلامی اقدام به حمله‌های هوایی کردند.
رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا می‌گویند مدرکی در تایید شنود مکالمات دونالد ترامپ توسط دولت باراک اوباما به دست نیاوردند. در بیانیه که ریچارد بر و مارک وارنر رئیس و معاون کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در روز پنجشنبه منتشر کردند، گفتند مدرکی در تایید شنود برج ترامپ توسط نهادهای اطلاعاتی دولت آمریکا قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که دولت باراک اوباما مکالماتش رو در برج ترامپ شنود می‌کرده است.
بیش از 1,200,000 نفر در سال 2016 میلادی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. این تعداد حدود 50,000 نفر کمتر از آمار سال 2015 است. بر اساس آماری که روز پنجشنبه منتشر شد، بیشتر متقاضیان پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی از کشورهای سوریه، افغانستان و عراق بودند. حدود 60% از کل متقاضیان پناهجویی در اتحادیه اروپا از کشور آلمان درخواست پناهندگی کردند. تعداد متقاضیان پناهندگی در اروپا با شدت گرفتن جنگ داخلی در سوریه در دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
ملکه بریتانیا با تایید لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه را برای ترزا می نخست وزیر این کشور برای اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون باز کرد. لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هفته گذشته در پارلمان بریتانیا تایید شد. انتظار می رود در روزهای آینده نخست وزیر بریتانیا به طور رسمی درخواست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را ارائه دهد.
I think most people across Scotland, whether they would vote yes or no to independence.
نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند که به دنبال برگزاری یک همه پرسی برای استقلال اسکاتلند است میگوید که به نظر او بیشتر مردم اسکاتلند چه موافق استقلال باشند چه مخالف از اینکه یک دولت محافظه‌کار بخواهد سد راه یک دولت منتخب مردم شود احساس انزجار خواهند کرد.
Right now we should be working together, not pulling apart.
در همین حال ترزا می نیز خطاب به حزب ملی اسکاتلند گفت اکنون زمان جدایی نیست.
And so for that reason I say to the SNP now is not the time.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کمتر از دو ماه دیگر در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان دیدار با رئیس ایالت باویریای آلمان گفت که روز دوم ماه می یعنی 12 اردیبهشت سال 96 با آنگلا مرکل دیدار می کند. به دنبال تصمیم روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاکش اتحادیه اروپا تحریم های علیه این کشور اعمال کرد که باعث سردی روابط این اتحادیه با مسکو شد. آنگلا مرکل قرار است امروز جمعه نیز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند. به دنبال رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق دومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، دادگاهی در ایالت مریلند نیز علیه این طرح رئیس جمهوری آمریکا رأی داد. به این ترتیب فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ که قرار بود از روز پنجشنبه اجرا شود، بار دیگر با مانع روبرو شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
قاضی فدرال ایالت مریلند تئودور دیوید چانگ گفته است که دستور اجرای جدید مهاجرتی نیز مانند دستور قبلی مسلمانان را هدف می‌گیرد. این قاضی در بیانیه خود خاطر نشان کرده که اظهارات آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و وعده‌ای که برای اعمال ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا داده بود در این دستور نیز به طور کامل صدق می‌کند. حکم قاضی فدرال مریلند پس از آن صادر شد که قبل از آن قاضی فدرال هاوایی اولین قاضی فدرال بود که به فرمان بازنگری شده دونالد ترامپ حکم تعلیق داد. اما این دو حکم تفاوت‌هایی نیز دارند. در حالی که حکم قاضی فدرال ایالت مریلند به طور خاص این بخش از فرمان ترامپ را که ممنوعیت ورود اتباع کشورهای ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به خاک آمریکا را به مدت 90 روز در بر می‌گیرد، حکم قاضی ایالت هاوایی کل فرمان را از جمله مسئله پذیرش پناهجویان را نیز به طور موقت تعلیق می‌کند. قاضی چانگ گفته است که مخالفان اولین فرمان اجرایی نتوانستند دلایل کافی ارائه دهند که توقف موقت پذیرش پناهجویان در تعارض با اصول قانون اساسی کشور است. ایالت‌های مخالف طرح ترامپ می‌گویند فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ از نظر اصولی تفاوت چندانی با فرمان اولیه ندارد. مقامات دولت ترامپ ابراز اطمینان کردند که فرمان اجرایی بازبینی شده در دعواهای حقوقی پیروز خواهد شد. فرمان مهاجرتی دوم دونالد ترامپ قرار بود از روز پنجشنبه اجرایی شود، اما رأی قضات فدرال آمریکا شرایط را تغییر می‌دهد. آقای ترامپ با انتقاد از این رأی عنوان کرده که در صورت لزوم پرونده را به دیوان عالی کشور خواهد برد.
گزارش کیان معنوی را شنیدید. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، مهمترین استدلال قاضی فدرال مریلند در مخالفت با دومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ چی هستش؟
قاضی فدرال مریلند برخلاف قاضی هاوایی به یک نکته خیلی دقیق و مشخصی تکیه میکنه و در واقع نوع حکمی هم که صادر میکنه در واقع یک نوع رأی بدوی به حساب میاد که قدرت ماندگاری بیشتری داره و نمیتونه به این سادگی حذف بشه. این حکم تکیه ایشون این استش که علت پنهان و زیربنایی این فرمان تبعیض بر علیه مسلمانان و بنابراین مغایر با قانون اساسی است که هیچ گونه تبعیضی برای پیروان ادیان مختلف قائل نیست. بنابراین هر گونه ممنوعیت ورود مسلمانان در زاویه مستقیم پیدا میکنه با قانون اساسی که اصلا باور به مذاهب رو روش هیچ تبعیض قائل نیست و حتی هر آمریکایی میتونه به هر مذهبی باور داشته باشه و یا اینکه به هیچ مذهبی باور نداشته باشه. بنابراین نمیتونه دلیل این باشه که یکی چون مسلمونه وارد آمریکا نشه یا چون مسلمون نیست بتونه وارد آمریکا بشه.
با این مخالفت ها اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که در دیوان عالی موضوع رو پیگیری خواهد کرد. فکر میکنید رأی دیوان عالی با رأی دو قاضی فدرال که تا حالا این دستور مهاجرتی باش مخالفت کردن متفاوت باشه؟
من فکر نمیکنم که دیوان عالی اگرچه به اصطلاح اون قاضی نهمی که قراره به زودی تایید بشه اعلام کرده که در مسائل اجتماعی خیلی محافظه کار هستش، ولی به نظر نمیرسه که سر یه چنین قضیه‌ای که رابطه مستقیم داره به قانون اساسی بخواد جانب ترامپ رو بگیره، به خاطر اینکه برگزیده ترامپ هست. ایشون تحصیل کرده هاروارد و کلمبیا و آکسفورد هست و شهرت بسیار خوبی داره آقای گورسوچ و به نظر من نمیاد که بخواد این شهرت خودش رو فدای رابطه شخصی بکنه. علاوه بر اون شما اصلا به دعوایی که مطرح هست نگاه بکنید، به خصوص دعوایی که امروز اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اون رو تعقیب کرد در مریلند و احتمال زیاد داره که یک رأی سومی هم از طریق دادگاه سیاتل صادر بشه. اینها مسائلی نیست که به این سادگی دیوان عالی بتونه بر علیهشون رأی صادر بکنه.
آقای روشندل، با همه این پیگیری‌های دونالد ترامپ و همه این مخالفت‌ها هنوز جای یه سوال مطرحه که چرا نام این شش کشور از جمله ایران در این لیست وجود داره؟
ببینید دونالد ترامپ چون نقطه مهم بحثش رو میذاره روی امنیت ملی و بعضی از این کشورها در لیست دولت‌های حامی تروریسم قرار دارند، این رو به اصطلاح سپر قرار میده برای اینکه مردم این کشورها رو به نوعی مانع ورودشون بشه به آمریکا و این استدلال پیشاپیش رد شده است. خیلی کشورهای دیگه هستن که اسماشون و افرادشون و مردمانشون مستقیما در تروریسم در آمریکا دخالت داشتن، از جمله تعداد زیادی از تروریست‌های 11 سپتامبر عرب سعودی بودن یا بعضی یا پاکستانی بودن و میبینیم که اون کشورها در این لیست اصلا نیستن. شاید یک دلیل دیگر این باشه که کشورهایی که در لیست قرار گرفتن به خصوص ایران در زبانشون زبان غیر دیپلماتیک تندی دارن علیه غرب و علیه اسرائیل، تحریکات منطقه‌ای دارن و همینطور خصومت علنی و زبانی دارن علیه اسرائیل که از متحدین آمریکا به حساب میاد، ولی همه اینا ثابت نمی‌کنه که مردم این کشورها یا مردم ایران علیه امنیت ملی آمریکا اقدامی کرده باشند.
با تشکر از جلیل روشندل استاد و کارشناس امور بین‌الملل که همراه این صبحانه با خبر بود. با ما تماس بگیرید. تو این روزهای آخر سال ما همچنان منتظریم صدای شما رو بشنویم. شماره تماس ما خیلی ساده است، 2042-02-21-12-21-12. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. با هم صدای تعدادی از همراهان رادیو فردا رو گوش میکنیم.
جناب آقای علی خامنه‌ای، خواستم که پیشاپیش نوروز را به شما تبریک عرض بکنم و یک هدیه به شما بدم. کلماتی از گاندی. گاندی فرمودند که انسان که غرق شود قطعا نمیرد، چه در دریا، چه در رویا، چه در دروغ، چه در گناه، چه در خوشی، چه در قدرت. مواظب باشیم غرق نشویم.
آیت الله صبحانی میفرمایند مردم عید سفر نکنن، تو خونه بمونن، به فقرا کمک کنن. 6 میلیارد تومان پول از شاه جمکران در اومد، چقدرشو به گدها دادید؟ به فقرا. از وجوهات و سهم امامی که شخص جناب عالی میگیرید تا حالا به کی صورت دادید؟ چقدر سهم مستمندان شده؟ ضمناً چطوری میشه که 700-800 هزار نفر رو پای پیاده به سمت عراق راه اندازی میکنید که 1001 خطر براشون داره؟ حالا هم که 4 نفر میخوان برن سفر، مسافرت نکنن. آقا میخواد بره قوم خشاشو تو شمال ببینه، اصلا میخواد بگرده. کی گفته مسافرت اشکال داره که شما داری نظر میدی؟
جناب آقای روحانی، ما کسی هستیم که بهت رأی دادیم، خدای نکرده نمیخوایم تخریبت کنیم. ما نقطه ضعفاتو بهت میگیم که به نقاط قوت تبدیلش کنی که دشمنانت خوشحال نشن. یکی از بزرگترین نقطه ضعفات این بود که سود بانکی رو کم کردی. 50% مردم ایران دارن با سود بانکی زندگی میکنن. بیشتر زنان سرپرست خانواده تو ایران پولشون گذاشتن تو بانک، سودشو میگیرن و زندگی میکنن. شما با کم کردن سود بانکی کمر بانکی دولتی رو شکوندین، مردم هم نمیتونن برن وام بگیرن، از اون طرف هم بیکار زیاد کردین.
الو سلام رادیو فردا، من از کوگیلی بیرام زنگ میزنم. در دنیا چطور اسرائیلی که سلاح هسته‌ای داره و جز انرژی هسته‌ای نیست تولید کنه، ولی ایران به انرژی هسته‌ای سلامی دست پیدا نکنه؟
برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. به دنبال رأی قاضی فدرال ایالت هاوایی در تعلیق فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، یک قاضی فدرال در ایالت مریلند هم علیه این فرمان رئیس جمهوری ایالات متحده رأی داد. بمباران هوایی یک مسجد در مناطق در اختیار مخالفان حکومت سوریه باعث کشته شدن دست کم 42 تن شد. رهبران جمهوری خواه و دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا میگویند مدرکی در تایید شنود مکالمات دونالد ترامپ توسط دولت باراک اوباما به دست نیاوردند. ملکه بریتانیا با تایید لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راه را برای ترزا می نخست وزیر این کشور برای اجرایی شدن ماده 50 پیمان لیسبون باز کرد. بیش از 1,200,000 تن سال 2016 میلادی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کمتر از 2 ماه دیگر در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. 41 سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران در 34مین نشست این شورا شدند. در ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان هلند و ترکیه، آنکارا روز پنجشنبه به نتیجه انتخابات هلند هم واکنش نشان داده و سوسیال دموکرات‌های این کشور را با فاشیست‌ها همتراز دانست.
اما برای صبح جمعه شما یک گزارش متفاوت و مهیج داریم از یک نمایش تئاتر در لندن، تئاتری که بازیگر نقش اولش یک ربات واقعیه. من دیگه حرفی ندارم، بذارید داستان این نمایش و این ربات بازیگر رو از حامد بهروان بشنویم.
کارل چاپک در سال 1920 با کتاب کارخانه رباتسازی رسوم و بعد نمایشنامه رباتهای عمومی رسوم به شهرت جهانی رسید. حالا حدود 1 قرن بعد از معرفی واژه ربات توسط او، یک ربات بازیگر پا روی صحنه نمایش گذاشته.
Are you talking to me?
Yes.
You're talking to me as if I'm Raymond.
این نمایش که اسپلیکین نام داره در مورد یک مهندس رباتسازه که به بیماری مهلک مبتلا شده و همسر او هم از بیماری آلزایمر رنج میبره. این مهندس که میدونه مدت زیادی از عمرش باقی نمونده، برای اینکه کسی بتونه در نبود او همیار همسرش باشه، رباتی به اسم ربات اسپیان رو میسازه. نقش مقابل این ربات رو جودی نورمن بازی میکنه که در اکثر نمایش با ربات اسپیان مکالمه ای دو طرفه داره و حتی از لبهای این ربات بوسه ای میگیره. جدای از داستان این نمایش که به عشق، مرگ، فناوری و حتی آینده هنرپیشگی میپردازه، آنچه توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد قابلیت ربات اسپیان در بازیگری است. قابلیتی که البته مدیون برنامه‌ریزی دقیق پشت صحنه است. جان ولش نویسنده و کارگردان این نمایش میگه بیش از 400 اشاره در این برنامه‌ریزی وجود داره و ربات اسپیان با شنیدن هر اشاره عمل خاصی رو انجام میده و یا جمله خاصی رو به زبان میاره. چون حرکت و حرف ربات بازیگر وابسته به اشاره های گفتاری بازیگر مقابلشه، فشار اصلی روی جودی نورمنه که باید لغات اشاره رو به موقع و با دقت به کار ببره و روی سن هم در موقعیت درستی قرار داشته باشه تا به نظر بیاد که ربات اسپیان داره واقعا با او حرف میزنه. با پیشرفته تر شدن ربات ها و همچنین ترقی هوش مصنوعی، بعید نیست که در آینده نه چندان دور ربات ها به بخش عادی از صنعت تئاتر و سینما هم تبدیل بشن و به جای تنها سوژه بودن واقعا نقش هم بازی کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
بله، اینم گزارشی بود از ربات بازیگر. اما به ما فرصت بدید که از نظراتتون با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی ببینید و به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از ما بخواید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از که میتونید خبر بخونید، میتونید نظر بدید و در بحث‌های روزانه شریک بشید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدند و در موردش نظر دادن این خبری که الان براتون روایت می‌کنم. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی هستش که موج دستگیری‌های فعالان سیاسی و مدنی در روزهای آخر سال 1395 ادامه داره. در ادامه همین بازداشت‌ها روز چهارشنبه 25 اسفند ماه مراد ثقفی، مدیر مسئول مجله گفتگو، در خانه‌اش بازداشت شده. اما نظر کاربران در مورد این خبر، یکی از کاربران نوشته اینان با خودی هاشون هم نمیتونن آشتی کنن، چه برسه به آشتی ملی. نازافرین، فکر کنم این آشتی ملی همون بحث آقای محمد خاتمی هستش، رئیس جمهور ایران، که بحث آشتی ملی رو میخواست مطرح کنه و رهبر جمهوری اسلامی باش مخالفت کرد و این کاربر این نظر رو داده.
بله. و شاهین نوشته همین چند روز پیش بود که سخنگوی دولت با بی‌پروایی خواستار لغو ماموریت عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران شد. حالا که خفقان بیداد میکنه و این حکومت از روی ترس هر لحظه فشار بیشتری به روزنامه‌نگاران و آزاداندیشان وارد میاره.
یک کاربر دیگه هم در ارتباط با همین کامنتی که خوندی کامنت گذاشته و گفته که بعد هم میگن ما حقوق بشر رو نقض نمی‌کنیم. اشارهش باز هم به گزارش ایران هستش.
داریوش هم نوشته البته نباید از نقش همدستانش غافل شد. این کاربر معتقده که همه سپاهیان و بسیجیان و اطلاعاتی‌ها به نظر این کاربر به نحوی در پاکسازی‌های آقای خامنه‌ای شریک هستند، برخی خواسته و برخی ناخواسته. این کاربر نوشته به هر حال وظیفه آگاهان و روزنامه‌نگاران روشنگری هست، هرچه ملت بهتر وجود اینها رو بشناسند زودتر به یک دموکراسی و حکومت عادلانه میرسن. نظر داریوش.
یه کامنت نظر دیگه، یک نظر کوتاه دیگه براتون بخونم. کاربری نوشته پیشنهاد میشه همه ملت رو بازداشت کنی تا خیال شما و همه راحت بشه و انقلاب شکوهمند مان، حالا من نمیتونم نظر کاربر، به پیروزی نهایی برسه. این فقط تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود و ندیدگاه رادیو فردا. برخی از همراهان رادیو فردا پرسیدن پس دیدگاه‌های رادیو فردا چیه. باید یادآور بشیم که رادیو فردا یک رسانه بی‌طرفه و طبیعتاً هدفش بخش آزاد و بی‌طرفانه خبر و اظهار نظرهای شماست. باز هم از شما دعوت میکنیم به ما سر بزنید. خواست شما به بهتر شدن ما کمک میکنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بریم و گوش کنیم به تازه هایی از هنرمندان موسیقی ایران. بعدی افشین برای صبح جمعه شما ویدیوهایی از چند چهره سرشناس در عرصه موسیقی مستقل معرفی میکنه، هنرمندانی با سبکای متفاوت. بشنویم و لذت ببریم.
کیوسک از کهنه‌کارترین های عرصه موسیقی مستقل ایرانی است، عرصه‌ای که البته خودش بسیار جوونه. گروه کیوسک ویدیوی جدید رو برای تک آهنگی منتشر کرده با عنوان بعضی وقتها. این تک آهنگی است متعلق به نهمین آلبوم گروه به اسم استریوتال تقدیم می‌کند، اثری که در سال جاری خورشیدی منتشر شده.
بعضی روزا وقتی پا میشی همه چیالیه، بعضی وقتا نیمه یه پر لیوانم خالیه، گاهی وقتا همه دنیا تاریک و سرده، گاهی آسمون همه جا آبیه آبیه، بعضی وقتا وقتی که میشینی کنارم هیچ حرف تازهی واسه گفتن ندارم، بعضی وقتا که از اون دوری یا دوری فریاد همه دنیا رو تو سینه دارم.
رام به همراه گروهش قصد داره اولین آلبوم رسمیش رو در ایران منتشر کنه، اثری که عنوانش این خواهد بود تا هزارو نمیدونم چند. این اثر بهار سال آینده به بازار میاد. رام به تازگی تک آهنگی از این آلبوم رو به همراه یک ویدیو منتشر کرده با نام فراموشی. رام با اسم کامل رامین امامی آهنگساز، خواننده و نوازنده است 35 ساله. او با گروه هایپر نووا فعالیتش را آغاز کرد و بعداً تحت عنوان نام رام دو مجموعه بلند و یک مجموعه کوتاه استودیویی را منتشر کرد. او دو سه سالی است به ایران بازگشته و یک گروه را اونجا تشکیل داده و به همراه این گروه مشغول به کاره.
فرقی بین موندن و نموندن هم نیست، زمین و آسمون مهم نیست، حالا گوش کن بعد برا گوش کن.
شاهین نجفی از چهره های مطرح عرصه موسیقی مستقل ایرانی است، چهرهی بسیار پرطرفدار و بسیار بحث برانگیز. او هشتمین آلبومش رو کمتر از یک ماه پیش منتشر کرده، اثری با عنوان رادیکال، و حالا هم به تازگی برای یکی از 12 قطعه این مجموعه ویدیویی رو به اشتراک گذاشته برای تک آهنگی با نام دهانی جریده از فریاد.
خواستم مثل آسمان باشم، منجیه شهر نیمه جان باشم، آشیان پرندگان باشم، با همین دست خالی و زدم نره برداشتم که ماه آمد، مرد جنگ آور سپاه آمد.
ارغوان آگیدا به مناسبت روز جهانی زن ویدیویی را منتشر کرده برای تک آهنگی با عنوان زن. ارغوان هنرمند، نویسنده و خواننده 34 ساله ایرانی است، مقیم سوئد. او موسیقیش در فضای موسیقی پاپ متأثر از موسیقی پاپ ایرانی و پاپ غربی، اما در این حال ارغوان یک فعال اجتماعی است، سفیری برای زنان از سوی سازمان ملل و توجهی ویژه به حقوق زنان و آزادی بیان دارد.
دارم دنبال یک منطق توی بیراه میگردم، منی که واسه یه بغضم یه عمر مادری کردم، یه زن هم قد تنهایی، یه زن هم خونه با احساس، یه دستم خالیه اما دلم آرامشو میخواست، یه زن
دستان نزدیک ساعت 8 صبح من و بچه‌های تیم صبحانه با خبر آرزو می‌کنیم در این جمعه آخر سال لحظه‌هاتون پر از خنده، آرامش و خبرهای خوب باشه. در این آدینه از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو می‌سپارم به دست دلخوشی و سلامتی. شاد باشید و مانا.
من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.